بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و فی موثقة ابن ابی یعفور اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. و ظاهر صدر هذه الموثقه کالاولین و ظاهر عجزها کالثالثه. هذه تمام ما وصل الینا من الاخبار العامه و ربما یستفاد العموم من بعض ما ورد فی الموارد الخاصه مثل قوله فی الشک فی فعل الصلاه بعد خروج الوقت من قوله و ان کان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا اعادته و قوله کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه کما هو و قوله فی من شک فی الوضوء بعد ما فرغ هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک و لعل المتتبع یأثر علی اذیت من ذلک و حیث ان مضمونها لا یختص بالطهارت و الصلاه بل یجری فی غیرهما کالحج فالمناسب الاهتمام فی تنقیح مضامینها و دفع ما یتراءى من التعارض بینها فنقول مستعینا بالله فانه ولی التوفیق. بحث بر سر قاعده تجاوز و قاعده فراق بود. فرمودند در این زمینه ما روایاتی داریم و روایات را بهش اشاره کردند که در بعض از روایات آمده بود اگر انسان در سجود بود و در رکوع شک کرد و در بعض از روایات آمده بود اگر بعد از آنی که داخل امر دیگری شده است برای شک حاصل بشه و در بعض از روایات آمده بود اگر انسان از چیزی گذشت و درباره او شک کرد به شکش اعتنا نکند. از جمله روایات این روایت که ابن ابی یعفور نقل می کند که امام علیه السلام فرمودند اگر کسی در وضو شک کرد در حالی که الان داخل نماز یا مشغول خواندن قرآن شک کرد آیا وضو صحیح بوده است یا نه، آیا وضو گرفته است یا نه، امام فرمودند اگر داخل غیر شده باشد به شکش اعتنا نکنند. خب در اینجا داخل غیر شدن را در صدر روایت ذکر میکنه، اما در ذیلش امام میفرماید انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. باید از اون شکی که آدم میخواد بهش اعتنا بکند از محل اون شک نگذشته باشد. اگر از محل شک گذشت به شکش اعتنا نمی کند. پس ذیل روایت ملاک را تجاوز از محل می داند و صدر روایت منات برای اعتنا نکردن به شک را دخول در غیر مشکوک. پس این روایت صدرش یک معنا را می فهمونه و ذیلش یک معنای دیگر را، که اون معنای اول مضمون دو روایت اول بود و معنای سوم مضمون روایت سوم بود که محمد ابن مسلم نقل کرد کل ما شککت فیه مما قد مضا ف فقط مضی را آمده بود گفته بود، اما دیگه دخول در شیء دیگر را ذکر نکرده بود. روایات گرچه در رابطه با نماز وارد شده و در رابطه با وضو وارد شده، اما اگر ما باشیم و مضمون روایات و ملاک، میبینیم که اختصاصی به نماز و وضو ندارد. اونی که ملاک است برای حکم امام علیه السلام این که شیعی دارای اجزایی باشد، حالا یا بعد از فراغ از کلش آدم دوچار شک بشود، یا بعد از آنی که جزئی را که آورده است و داخل جزء برد شده است شک بکنه. بنابراین ولو روایات در مورد نماز وارد شده و در مورد وضو وارد شده، اما در جای خودش به ما گفتن ما القاء خصوصیت می کنیم و مورد مخصص نیست. مثلا در روایات داریم اذا شکر رجلو بین الثلاث والاربع یبنی علی الاربع. خب مورد روایت مرده، حالا اگر زن دوچار شک شد آیا همین وظیفه رو نباید انجام بده؟ خب اینجا القاء خصوصیت میکنیم، میگیم زن بودن و مرد بودن ملاک نیست. اونی که ملاک است شکه، هر کسی که شک بکنه، حالا میخواد شک کننده مرد باشه، میخواد شک کننده زن باشه، میخواد شک کننده خونسای مشکل باشه، علی ای حالن اونی که ملاک است برای حکم شک است. اینجا هم همینطور، اون چه ملاک است برای این که امام فرموده است شما اعتنا به شکتون نکنید، این که از محل مشکوک گذشته باشید. حالا اون مشکوک سوا اون کانت صلات یا کان صوم یا کان حج، شما در رابطه با حجم اگر دوچار شک شدید در حالی که داخل جزء دیگر شدید یا از اون عمل به طور کلی فارغ شدید، به شکتون نمی بایست اعتنا بکنید. این خلاصه این مطلب. پس بنابراین این قاعده تجاوز و قاعده فراغ مال تمام عبادات، تنها مال نماز و روزه نیست. چون مال تمام عبادات هست، بنابراین شایسته است ما در اطراف مضمون روایات بحث کنیم و روایات را تنقیح کنیم و ببینیم حق مطلب چیست، و اگر جایی دوتا از این روایات با هم تعارض داشتن، ببینیم چگونه باید تعارض را رفع بکنیم. ولذا ایشون میگن ما در چند مقام بحث میکنیم. مقام اول اینه که آیا این روایات جایی را میگویند که ما در وجود چیزی شک داشته باشیم یا نه. جایی هم که ما شک که در صحت و فساد داشته باشیم، اونجا رو هم میخوان بگن. و به عبارت دیگر، آیا روایات فقط در صدد بیان قاعده تجاوز هست یا هم قاعده تجاوز را بیان میکند و هم قاعده فراغ را؟ قاعده تجاوز مال جاییست که یه مشکوکی را شما در اصل وجود شک دارید و از او گذشتید، حالا که شک دارید روایات میگه به شکتون اعتنا نکنید. اما قاعده فراغ اگر اجزا را هم شامل بشود، جایی است که اصلش مفروغ عنه، اصلش قطعی است، اما شما شک دارید آیا این عملی را که قطعا آورده اید تمام شرایط و خصوصیاتش را رعایت کردید، آیا عمل را صحیح آوردید یا عمل را باطل آوردید. پس اگر شک شما به صحت و فساد برگشت بعد از فراغ از اتیان، به این میگیم قاعده فراغ. اگر به اصل وجود برگشت به این میگیم قاعده تجاوز. حالا این روایات آیا فقط قاعده تجاوز را شامل میشه، فقط قاعده فراق را شامل میشه، یا هم قاعده تجاوز و هم قاعده فراق را شامل میشه؟ اگر ما باشیم و ظاهر روایات، ظاهر بسیاری از این روایات قاعده تجاوزه، برای این که زراره اینجور نقل کرد اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشی، اگر شما از چیزی فارغ شدید و داخل در چیز دیگری شدید و در اون اولی شک کردید، یعنی در این که آیا آوردید یا نیاوردید، ظاهر این روایت شک در اصل وجوده که آیا مشکوک اصلا آمده است یا نیامده، امام میفرماید شکوکه لیسه بشه. یا این که امام میفرماید ان شک فی رکوع بعد ما سجد، کسی که در رکوع شک بکند بعد از آنی که در سجده رفته، اگر ما باشیم و این جمله ان شک فی رکوع، یعنی ان شک فی اصل وجود رکوع، آیا رکوع آمده است یا نیامده، پس ظاهر این روایات این است که عرض می شود که ما در چی شک داریم؟ در اصل وجود. اما بعضی از روایات ازش میتونیم استفاده بکنیم، عرض شود که قاعده فراق را میفرماید کل ما شکک تفیه ما قد مزا، هر چیزی که در او شما شک، یعنی در صحت و فساد شک بکنید، فمزهی کماهو. خب پس بعض از روایات ازش قاعده تجاوز فهمیده میشه، یا هوهی نیتوزع از کرومن هوهی نیشک، از امام سوال میکند، از وضو فارغ شده و شک داره، امام میفرماید خب این آدم در حینی که وضو میگرفت حواسش جمع‌تر بود، و کسی که میخواد وضو بگیرد یا میخواد صورت وضو بگیره، وضو میخواد بگیره، خب آدمی که متوجه هست و دارد وضو میگیرد، توجه دارد که این وضوعی که میگیرد وضوع صحیحه، و لذا بعدش میره سراغ قرآن، بعدش میره سراغ نماز، بعد از یک ساعت که شک میکند، این شک دیگه شک بعد از محل، در محل آدم توجه داره، خب توجه به اصل اتیان که نیست که، این مشغول وضوست. این که امام میفرماید هوهین یتوزع اذکر، یعنی اذکر است که این وضو صحیح است یا این وضو چیه، یا این وضو فاسد. خب اگر ما باشیم ظاهر این روایت، ظاهر این روایت قاعده فراقه. بعضی میگن که میتوانیم بگیم روایات هم قاعده فراق را شامل میشه و هم قاعده تجاوز را، اما شیخ میگن این حرف درست نیست، برای این که لازم میاد لفظ واحد در استعمال واحد در اکثر از معنای واحد، اونم دو معنایی که با هم متغایرن، دو معنایی که با هم متناقض هستن، باید لفظ واحد در استعمال واحد در دو معنای متناقض استعمال بشه، و این امکان دارد یا امکان نداره؟ امکان نداره، برای این که قاعده فراق جایی است که اصل وجود مفروغ عنه، بعد ما در صحت و فساد شک داریم، اما در قاعده تجاوز در اصل وجود شک داریم. نمی شود آدم یک لفظ را در یک معنایی به کار ببرد که اصل وجود مفروغ عنه باشه و در عین حال اصل وجود چی باشه؟ مشکوک باشه، ندانیم آورده ایم یا نیاورده ایم. بنابراین نمی شود روایات هر دو قاعده را شامل بشه، الا ولابد باید یک قاعده را شامل بشه، و شیخ می فرماید اون یکی هم فقط قاعده تجاوزه. حالا اون روایاتی که ظاهرش قاعده فراق هست اونا را چجوری توجیه بکنیم انشالله از رو در خدمتون خواهیم بود. و فی موثقت ابن ابی یعفور اذا شککت فی شیء من الوضوء، اگر شما در شیئی یعنی فی جزء من الوضوء شک کردید، و قد دخلت فی غیره، در حالی که در جزء دیگر داخل شدید، فشکک لیس بشیء. خب پس اینجا در صدر روایت برای تحقق قاعده شرط کرد اولا گذشته باشیم، ثانیا داخل در جزء بعد هم شده باشیم. این صدرش. اما عجز روایت اینه انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، به شکی باید اعتنا کرد که از محلش نگذشته باشید. پس اگر گذشتید اعتنا نکن. مفهومش اینه دیگه، چه داخل جزء بعد شده باشی چه داخل جزء بعد نشده باشی. پس عجز روایت مضی را ملاک میداند، اما صدر روایت دخول در جزء بعد را هم شرط میداند. و ظاهر و صدر هذه الموثقه کل اولین، که دخول در جز شرطه. اما ظاهر و عجزه ها، ولی ظاهر عجزش مثل موثقه محمد ابن مسلم، کل ما شکک تفیه مما قد مزا، فقط مزا بود دیگه، فمزهی دیگه، دخول در جز نبود. و عجزه ها کس سالسه حاضهی تمام و ما وصل الینا من الاخبار العامه و ربما یستفاد العموم، ولو روایات در باب صلات و وضو وارد شده است، اما از روایات عموم استفاده می شود، من بعض ما ورد فی الموارد الخاصه، فقط همون شک و تجاوز ملاکه، مثل قوله علیه السلام فی شک بعد فعل الصلاة بعد خروج الوقت، من قوله و ان کان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل، اگر وقت گذشته باشد دیگه حائل آمده، دیگه مانع آمده است از اعتنای به شک، یعنی شما دیگه به شکتون اعتنا نکنید. فلا اعادت. و قوله علیه السلام کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمزهی کماهو، ولو در مورد نماز و وضو وارد شده، اما نماز و وضو خصوصیتی با اون بیانی که عرض کردیم نداره. و قوله علیه السلام من شک فی الوضوء بعد ما فرق، بعد از آنی که از وضوء فارغ شد، اگر کسی شک کرد به شکش اعتنا نکند. و علت آورده فرموده هو حین یتوضع از کرمن هو حین یشک، در وقتی که مشغول وضوء بود به وضوء توجهش بیشتر بود، یا بعد از فراغ از وضوء در حین وضوء، و اگر در اون حین در صحیح بودنش خدشه داشت چه کار میکرد؟ اعاده میکرد. همین که اعاده نکرد و پاشد، معلوم میشد در اون وقت میدانسته از وضوش درسته. و قولهی بله هو از کرومنهو، این آدم یادش بیشتر هست در از زمانی که الان داره شک میکنه. خب ما چند تا روایت خوندیم، ولعل المتتبع یعصر على ازید من ذلک، که دو تا روایت صحیحه محمد ابن مسلم باز در این باب نقل میکنه، که در وسائل باب اول صفحه 330 و 331 برای شما عرض شود که نقل کردن که علیکم بالمراجعه. و حیث ان مضمونها، و حالا که بنا شد مضمون این روایات اختصاص به طهارت و نماز نداشت، واجبات دیگر و عبادات دیگر را هم می گرفت، بل یجری فی غیرها کل حج مثلا، فالمناسب مناسب این است که آدم اهتمام بدهد در تنقیح مزامین روایات، مزامین روایات را تنقیح کنه، کاملا شفاف کنه، روشن کنه، و دفع ما یترا من التعارض بینها، اگر بعضی از این روایات با هم تعارض دارن، اون تعارض ظاهری را هم دفع کند. فنقولو مستعیناً بالله فإنه ولی التوفیق ان الکلام یقع فی مواضع. الموضع الاول ان الشک فی الشیء، شک در شیء ظاهرا شک در وجود شیء است یا صحت شیء بعد از فراغ از وجود، شک در شیء شک در وجوده. ان الشک فی الشیء ظاهر لغتا و عرفا فی شک فی وجود شیء الا ان تقیید ذالک فی الروایات، الا این که در روایات آمده است، گفته است بعد از آنی که شما خارج از واجب شدید و عرض می شود که تجاوز از او کردید، اینا با صحت می سازه. الا ان تقیید ذالک فی الروایات بالخروج از اون مشکوک و مزی او و تجاوز از او، ربما یسیر و قرینتن علا ارادت کون وجود اصل شی مفروغن ان. جایی را میخواد بگرد که اصل شی مفروغن انه و ما در چی شک داریم؟ در صحت و فساد شک داریم، و کون شک فیه به اعتبار شک فی بعض ما یعتبر و فیه شرطن معتبر باشه یا شطرن و جزءن معتبر باشه. نه لو ارید البله، پس بنابراین تجاوز از شی شما در او شک کردی، میگه تجاوز از او. تجاوز از او کجا میگیم تجاوز از او؟ وقتی اصلش مفروغ عن باشد یا نه؟ این که میگد از او تجاوز بکنی یعنی اصلش آمده است، شما ازش گذشتی. پس این ظاهرش این است که شک در صحت و فساده، نه شک در اصل وجود. بله، مگر این که میگد از او تجاوز کرده باشی یعنی از محلش تجاوز کرده باشی. اگر به خود شی بر نگشت، به محل شی برگشت، آدم بعد از محل شی میتواند در وجود شی امچی بکنه، شک بکنه. نه لو ارید الخروج و تجاوز عن محل المشکوک، نه خود مشکوک، امکنه ارادت المعنى الظاهر من الشک فی الشیء، اون وقت میتونیم بگیم مراد همون معنای ظاهره که شک در چی باشه؟ اصل وجود باشه. و هذا هو المتعین. شیخ میگد اگر از منی که خاتم المجتهدین هستم سوال کنید که آیا مراد شک در اصل وجوده یا شک در صحت و فساد، من کدوم رو تعیین میکنم و تأیید میکنم؟ شک در اصل وجود. ولعل هذا، شاید همین معنا هو المتعین، اصلا همین و هذا هو المتعین. چرا؟ چون اگر بخواهد شک در صحت و در اصل وجود استعمال بشود، لازم میاد لفظ واحد در استعمال واحد در اکثر از معنای واحد استعمال بشه. لأن ارادت الاعم من الشک فی وجود شی و شک الواقع فی شی الموجود، در شی موجود که ما شک کنیم، شک در صحت، فی استعمال واحد، این غیر صحیح. چون کجا ما شک در صحت میکنیم ایها العلماء؟ کجا شک در صحت میکنیم؟ جایی که اصل وجود مفروغ عن باشه. کجا در اصل شک میکنیم؟ جایی که اصلش برای ما مشکوک باشه. حالا میشود چیزی در استعمال واحد هم مفروغ عن باشد و هم مشکوک؟ این امکان نداره. و کذا ارادت و خصوص ثانی، اگر بخواهیم شک را به معنای قاعده فراغ بگیریم و شک را برگردونیم به صحت و فساد، اینم درست نیست. لأن مورد غیر واحد من تلک الاخبار هو الاول، ظاهر این که از او تجاوز بکنی، یعنی از محلش تجاوز بکنی، این است که در اصل چی شما شک داشته باشید؟ در اصل وجود. لکن یبعد ذلک، بله نمی توانیم اصل وجود را اراده کنیم فی ظاهر موثقت محمد ابن مسلم، چون در ظاهر موثقه محمد ابن مسلم اینه کل ما شککت فیه مما قد مضا. شککت فیه مما قد مضا یعنی اون مشکوک گذشته و آمده است دیگه، این با اصل وجود میسازد یا نمیسازد؟ اگر قد مضا محله بود یه حرفی، اما قد مضا یعنی خود مشکوک گذشته است، یعنی مشکوک آورده شده است و از او شما گذشتی. لکن یبعد ذلک، این معنا که اصل وجود باشد بعید است در ظاهر موثقه محمد ابن مسلم، برای اینکه امام میگه فمزهی کماهو، همون جوری که آوردی ولش کن. پس آوردی یا نیاوردی؟ فمزهی کماهو، آوردی. آوردن مال اصل وجود است یا صحت و فساد؟ وقتی میگه آوردیش، یعنی شما شک در صحت و فساد دارید. بلا یسه هزالک، بلکه اصلا اصل وجود صحیح نیست فی موثقه ابن ابی یعفور. در موثقه ابن ابی یعفور این بود اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیرهی، یعنی از او گذشتی و داخل چی شدی؟ غیر او شدی. پس اینها با اصل وجود نمی سازه. لکن الانصاف، اما انصاف این است که امکان و تطبیق موثقت محمد ابن مسلم، می توانیم موثقه محمد ابن مسلم را هم تطبیق بدیم بر شک در وجود. این که می گرد امام در موثقه محمد گفت کل ما شککت فیه مما قد مضا، یعنی قد مضا محله، فمزهی یعنی بنا بگذار که آورده شده است دیگه. لکن با این خبر ابن ابی یعفور چه کنیم؟ و اما هذه الموثقه فسیأتی توجیهها علی وجه لا تعارض الروایات، توجیهش میاد انشاءالله تعالی. الموضع الثانی، خب امام بالاخره یک شرط را قطعا شرط دانست و اون گذشتن از محل. حالا محل واجب کجاست که ما ازش بگذریم؟ الموضع الثانی ان المراد به محل الفعل المشکوک، محل فعل مشکوک فی وجوده کجاست؟ محل هو الموضع الذی، اون جایی است که لو اتی به فیه، اگر واجب در اونجا آورده میشد تاق بازار سبزی پایین نمی آمد، واقعا هر چیزی سر جای خودش بود، چیزی اضافه نکرده بود، در رکوع نبود که رکن اضافه بشود. پس مراد به محل اون محلی است که لو اتی بالمشکوک، اگر مشکوک در اون محل می آمد لم یلزم منه اختلالون، لازم نمی آمد خللی در ترتیبی که شعر مقرر کرده است. حالا بهتر شرح بدید. و به عبارت اخرى محل شی، محل شی هی مرتبته، مرتبه ایست که اون مرتبه برای این شی مقرر شده، یا عقل مقرر کرده، یا شارع مقرر کرده، یا خود این آقای نمازخون مقرر کرده. قاعدش اینه که تا نمازخون بعد از نماز صحیح یه سیگار میکشه. حالا مشغول سیگار کشیدن بود که شک کرد آیا نمازش را درست آورده است یا نیاورده. اینم میشه یک محل دیگه. اگه بعد از تمام شدن سیگار بود از محل گذشته، همین تمام نشده بود از محل نگذشته است دیگه. ولو کان نفس المکلف، خود مکلف من جهت اعتیاده عادت داره هر وقت می رود برای دستشویی بلا فاصله وضو می گیره، حالا نیم ساعت از دستشوییش گذشته، شک داره آیا وضو دارد یا ندارد، خب به حسب عادت محل وضوش گذشته است یا نگذشته؟ همیشه چه وقت وضو می گرفت؟ بعد این از بعد خیلی گذشته است دیگه، پس از محل اینجا چه کار کرده؟ تجاوز کرده. یا محلی که خود شخص برای خودش اعتیاد درست کرده، به اعتیان ذالک المشکوک فی ذالک المحل. فمحل تکبیرت الاحرام، محل تکبیرت الاحرام قبل از آن است که بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قبل از شروع فی الاستعاذه لعجل القراءه، به حکم شر. شر اینطور میگه اول بگو الله اکبر بعد بگو اعوذ بالله. و محل کلمت الله اکبر اکبرش قبل تخلل الفصل طویل بینه و بین الله، نگو الله نیم ساعت صبر کن بگو اکبر، بلا فاصله بعد از الله بگو چی؟ اکبر، تخلل نشه. به حکم طریقت المعلوفه فی نظم الکلام. و محل الرائع من اکبر قبل ادنا فصل، مختصر فصلی که موجب بشود آدم ابتدای بساکن نکنه، بگه الله اکبر بسم الله الرحمن. اگر گفت الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، این درست است یا نه؟ درست نیست، اعراب اکبر را نگفته. یه فصلی بشه که ابتدای بساکن بعدش نشه. عرض می شود که قبل ادنا فصل یوجب الابتداء بالساکن به حکم العقل. و محل غسل جانب ایسر یا بعض از جانب ایسر در غسل جنابت، لمن اعتاد الموالات فیه، کسی که عادت داره که پی در پی اجزاء غسلش را غسل کند و بشوید، این محلش قبل تخلل فصل، قبل از آنیز که فصلی متخلل بشود که این فصل یخلو بمعتادهو من الموالات، که عادت این آدم رو برهم بزنن. هازا کلوه، در این که عادت ممکنه عقلی باشه شرعی باشه، مما لا اشکالفی، فقط در اونجایی که عادت خود آدم برای خودش درست کرده باشه این را نمیتونیم جنبه شرعی بش بدیم. الا الاخل اخیر فانه ربما یتخیل انصراف و اطلاق الاخبار الى غیرهی. میتونیم بگیم اخبار دیگه اونجایی که آدم برای خودش عادت درست کرده است اون رو به عنوان محل شرعی نمیتونیم بشماریم، که دیگه انشالله روز شنبه در خدمتون خواهیم بود. صلی الله علیه و آله.